هشت شب در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. با ثبت 254 مورد تازه آمار قربانیان کرونا در ایران از مرز 29 هزار نفر گذشت. سخنگوی دولت میگوید کمبودی از نظر نان در ایران وجود ندارد. و خبرگزاری بلومبرگ از احتمال رسیدن یک چهره نظامی به ریاست جمهوری ایران خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. تازه ترین آمار وزارت بهداشت ایران نشان می دهد که مرگ و میر ناشی از شیوع ویروس کرونا از مرز 29 هزار نفر عبور کرده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، شمار افرادی که در 24 ساعت گذشته جان باختند را 254 نفر اعلام کرد.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 4108 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1949 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، هماکنون 187 شهرستان در ایران در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا هستند که در این میان وضعیت 45 شهرستان حادتر از سایرین است. سخنگوی دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه گفت که هیچ کمبودی از نظر نان در ایران وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ربیعی که درباره بحث کمبود نان در برخی استان‌های ایران سخن می‌گفت، اشاره کرد که این موضوع در نشست هیئت دولت مطرح شده، ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد هیچ علت خاص و نگران کننده‌ای برای این مسئله منطقه‌ای وجود ندارد. با این همه او در بخش دیگری از سخنانش برخی علل منطقی از جمله آنچه سودجویی برخی واحدهای صنفی و قاچاق آردنامید را در به وجود آوردن این مشکل مقطعی و منطقی مؤثر دانست. سخنان سخنگوی دولت در شرایطی ابراز شده که تصاویر و فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته که نشان می‌دهد مردم از جمله در استان آذربایجان غربی برای خرید نان در صف‌های طولانی ایستادند. خبرگزاری فارس نیز چند روز قبل نوشته بود که برخی نانوایی‌ها در شهر ارومیه پخت نداشتند و برخی نیز ساعات کاری خود را کاهش داده بودند. بر اساس این گزارش، نانوایی‌ها افزایش قیمت آرد آزاد را علت این مسئله دانسته بودند. خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ روز سه‌شنبه در یادداشت این احتمال را مطرح کرد که رئیس جمهوری بعدی ایران ممکن است یک نظامی باشد. این خبرگزاری از حسین دهقان، وزیر دفاع ایران در دولت اول حسن روحانی، به عنوان مهمترین نامزد نظامی نام برده است. آقای دهقان هم اکنون مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی است. با این حال، نام اشخاص دیگری به عنوان نامزد انتخابات 1400 نیز مطرح است، از جمله پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، عزت الله زرقامی، رئیس پیشین صدا و سیما و محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که همگی سابقه حضور در سپاه پاسداران را دارند. بلومبرگ نوشت صعود یک نظامی به مقام ریاست جمهوری موضع جمهوری اسلامی را در مقابل آمریکا خصمانه تر خواهد کرد. در حال حاضر بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران در فهرست تحریم های آمریکا قرار دارند و واشنگتن سال گذشته این نیروی نظامی را سازمان تروریستی اعلام کرد. و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، روز دوشنبه در پایان سفر یک روزه‌اش به عراق از توافق با این کشور بر سر آزاد کردن منابع ارزی ایران خبر داد و در یک پست اینستاگرامی نوشت از این منابع برای خرید کالاهای اساسی استفاده خواهد شد. این در حالی است که آقای همتی در آخر خرداد گذشته نیز پس از سفر به عراق برای آزاد کردن منابع ارزی ایران اظهارات مشابهی کرده بود. با این حال مشخص نیست چه مشکلی در مسیر اجرایی شدن این توافق‌ها رخ داده که رئیس کل بانک مرکزی برای دومین بار ظرف 4 ماه گذشته ناچار به سفر به بغداد شده است. دارایی ارزی حاصل از فروش گاز و برق ایران به عراق حدود 4 تا 5 میلیارد دلار ارزیابی می شود. شنونده اخبار و گزارش از رادیو فردا هستید. در پنجمین سالگرد بازداشت سیامک نمازی، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و 150 تن از دانشگاهیان، کارمندان سابق یونیسف و سازمان ملل خواستار آزادی این بازرگان ایرانی آمریکایی شدند. بشنویم با هم گزارش که در این مورد تهیه کردم. در پنجمین سالگرد بازداشت سیامک نمازی، بازرگان ایرانی آمریکایی مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، خواستار آزادی او شد. آقای پومپئو در توییتی با اشاره به اینکه سیامک نمازی تنها به جرم آمریکایی بودن در زندان‌های ایران به سر می‌برد، هشدار داد که ایران باید به این رفتار غیر اخلاقی خود پایان دهد و اجازه دهد آنها به خانه بازگردند. از دیگر سو بیش از 150 تن از کارمندان سابق سازمان ملل، یونیسف، دانشگاهیان و اعضای جامعه مدنی روز سه‌شنبه 22 مهر ماه از وضعیت باقر و سیامک نمازی در ایران ابراز نگرانی جدی کرده و خواستار آزادی فوری این دو شدند. نامه درخواست این فعالان در پنجمین سالگرد بازداشت سیامک نمازی منتشر شده است. بابک نمازی، برادر سیامک نمازی، نیز در بیانیه‌ای با اشاره به 5 سال زندان برادرش در شرایط بسیار بد زندان اوین گفته است که در حال حاضر گسترش بیماری کووید 19 در زندان‌های ایران نگرانی‌ها نسبت به سلامت و جان این زندانی را بیشتر کرده است. بابک نمازی برادر خود را پیاده نظامی ساده خوانده که قربانی بازی سیاسی ایران و آمریکا شده است. سیامک نمازی، بازرگان 49 ساله ایرانی آمریکایی، روز 22 مهر 1395 به اتهام همکاری با حکومت آمریکا بازداشت و زندانی شد و پدر 84 سالش باقر نمازی نیز که برای کمک به آزادی او به ایران رفته بود 1 سال بعد دستگیر شد. باقر نمازی پیش از انقلاب بهمن 57 استاندار خوزستان بود و عضو ارشد بازنشسته یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل است. دادگاه انقلاب هر کدام از این دو نفر را به 10 سال زندان محکوم کرده است. باقر نمازی به دلیل وخامت وضعیت جسمانیش از سال گذشته در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد، اما ممنوع خروج است.
اگر در مورد اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، پیشنهاد می‌کنم به شماره 20420202112 2113 تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
خامنه‌ای گفته که حل مشکلات داخل خود ایرانه، به خارج ربط نداره. راست میگه، حل مشکلات داخل ایرانه. وقتی جمهوری اسلامی نابود بشه و از بین بره، همه مشکلات حل میشه. درست گفته.
این آقای ما در اولین روز سال در یک سخنرانی سال را زال جهش انتخاب کرد. چندین سال بود نامگذاری میکرد، به جایی نمیرسید، ولی امسال این جهش را چه گفت؟ واقعا جهش به راه افتاد. هر روز جهشه، هر روز، هر ساعت جهشه در ایران. از چه بجم؟ از قیمت‌های خوراکی، از قیمت‌های وسایل آشپزخانه، از وسایل فرش، از وسایل برنج، از وسایل همه چی، دلار، یورو، پوند.
آقای حسن روحانی هر چی زمان بیشتر میگذره آدم یاده بیشتر و بیشتر یاد این آخرین وزیر اطلاعات حکومت صدام میندازه که به لقب بغداد باب داده بودن. همین که ارتش آمریکا چند کیلومتری خارج بغداد بود، ایشون هارت و پورت میکرد و تهدید میکرد و ما در اوج قدرت و سلامت هستیم. حالا آقای روحانی، البته این مورد شما ارتش آمریکا نیز در ولی اول، بلکه همین ملت ایرانه و بغداد باب رو بهش رم کردم، ولش کردم، ولی وای به حال شما اون روزی که مردم ایران شما رو بگیرن. شما مواظب اون روز باشین و نگران اون روز باشین.
والا دیگه خسته شدیم دیگه، نمیدونیم به چه دردی باید عشق بریزیم، به چه دردی باید قصه بخوریم. این مسئله این بچه 11 ساله که خودکشی کرده، بابا من به عنوان یه مادر اصلا جنون گرفتم. اصلا نمیدونم باید به چی فکر بکنیم دیگه، نمیدونم نگران چی باید باشیم. اصلا مسئول به جای این همه دزدی، بابا 4 تا گوشی برای بچه های مناطق محروم تهیه کنید، یا اصلا سیستم یادگیری مجازی رو تعطیل کنید، مردش رو خودتون رو ببرن و درس دادن اتنو.
وقتی که اون انسان نامیرا، اون یگانه انوش روان، آن برای ما که برادر نوجوانه، برادر کاکلش غرق خونه، شنیدی ما عشق بکنیم. وقتی که خون ببار بارون به کام عاشقان بی مزار، شنیدیم و خون جگر شدیم، اما همچنان قوی بود و قوی شدیم. وای به حال شما دزدان همیشگی که نمیشنوید و نه یاد میگیرید. شرم بر شما که از پیکر همیشه ایستادش هم ترسیدید. شرم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
وبسایت تابناک روز پنجم تیر ماه فهرستی 10 نفره از کاندیداهای احتمالی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری آینده منتشر کرد که 6 نفر از آنها سوابق حضور در سپاه و بسیج دارند. محمد باقر قالیباف، علی لاریجانی، محسن رضایی، پرویز فتاح، مرداد بزپاش و عزت الله زرقامی. رضا حقیقت نژاد خبرنگار رادیو فردا در مورد احتمال کاندیدایی توری یک سپاهی توضیح می‌دهد که با هم می‌شنویم.
سپاه الان در حوزه اقتصادی و به خصوص در حوزه کارهای خدماتی و عمرانی مهمترین پیمانکار کشور هست و میگه طرح‌های مهمی در زمینه اقتصاد مقاومتی داره که گفته آقای خامنه‌ای این نجات بخش اقتصاد ایران هست و دولت خیلی به این طرح‌های سپاه توجه نمی‌کنه. از نظر امنیتی هم الان سازمان اطلاعات سپاه دست برتر رو داره در فضای امنیتی کشور. ما می‌دونیم که سازمان بسیج گسترده‌ترین تشکیلات شبه نظامی کشور هست که در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی هم فعالیت خودش رو گسترش داده. بنابراین وقتی که در حوزه‌های مختلف که حالا اسامی مختلفی هم براش می‌ذارن، دولت پنهان، دولت موازی، داره سپاه کارش رو پیش می‌بره، شاید این ایده که اون دولت مستقر که مهمترین رکن اجرایی در ساختار سیاسی کشور محسوب میشه رو هم بتونن در اختیار بگیرن که بتونن به یه نحو مناسبی همه این فعالیت‌هاشون رو هماهنگ بکنن و پیش ببرن ایده جذابیه. و الان در شرایطی این که جنای سیاسی بعضیاشون به طور کامل حذف شدن، بعضی از جنای سیاسی هم پس از جنای کلان آقای روحانی نزدیکه به خاطر این مسائل اقتصادی و بحران کرونا و امثال هم بدنام شده و خیلی توانی نداره، شرایط مناسب میدونه که یه بار دیگه بیاد و اون شانس خودش رو برای در کنترل گرفتن کامل دولت امتحان بکنه. البته این به معنی این نیست که الان کنترل نداره، الان هم تا یه حدود زیادی بر بخش‌های مختلف کنترل داره، ولی دولت چون کنترل بودجه رو داره به طور سالانه و میتونه پول تزریق بکنه، یک انبوهی از مدیران رو در بدنه دولت میشه جاسازی کرد و کلی در واقع شغل جور میشه برای هر اون جنایی که قدرت رو در دست بگیره. همیشه در اختیار داشتنش یه موضوع جذاب بوده. یه بار سال 84 اونجوری که آقای ذوالقعد از فرماندهان سابق سپاه توصیه میداد، این که با یه طراحی چند لایه‌ای موفق شدن که آقای احمدی نژاد رو به قدرت رسوندن، یعنی یه کاندیدایی که وابسته به خودشون بود به قدرت رسوندن و الان هم یه جوری شرایط رو شبیه همون سال 84 میدونن، هرچند کنترل آقای احمدی نژاد بعداً از دستشون خارج شد، ولی احساس میکنن خب تجربه بیشتری دارن و میتونن که این کار رو مثلا الان بهتر مدیریت بکنن. ولی در یه فضای کلی‌تر اساساً آقای خامنه‌ای یک ایده‌ای رو بارها مطرح کرده به اسم مهتر پنجگانه که اون مرحله اولش وقوع انقلاب اسلامی بوده، مرحله دومش تشکیل حکومت اسلامی که همین جمهوری اسلامی بوده و مرحله سومش تشکیل دولت اسلامی بوده که بعد ایشون میگه که در مرحله چهارم جامعه اسلامی باید تشکیل بشه و بعد وارد تمدن اسلامی بشیم که اون تمدن اسلامی مقدمه ظهور امام 12 شیعیان. بنابراین الان سپاه میگه که ما در مرحله سوم هستیم و باید دولت اسلامی تشکیل بشه. بنابراین از نظر فلسفی و اون کلیت اون ایده‌ای که مقامات نظام جمهوری اسلامی دنبال میکنن، سپاه همیشه دنبال تشکیل دولت اسلامی بوده و همواره شانس خودش رو امتحان میکنه و الان هم باز این فرصت مناسبی دیدونه که شاید بتونه دولت اسلامی رو تشکیل بده و اون مرحله سوم رو اجرایی کنه.
رضا حقیقت نژاد درباره احتمال انتخاب یک کاندیدا به عنوان رئیس جمهوری از سپاهیان توضیح میداد. اما اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی شامگاهی آرام از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.